بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعبانه وأنصاره. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. نثار أرواح پاك شهداء عزيز اسلام صلوات بلند خلق بيد. اللهم صل على محمد. در جلسه گذشته عرایضی پیرامون اهمیت توحید و موقعیت این موضوع در نظام اعتقادی و نظام ارزشی اسلام تقدیم حضورتون شد. نتیجه‌ای که از این بحث گرفتیم در یک جمله عبارت است از این که توحید اسلامی است فشرده و اسلام توحیدی است گسترده. اگر کل اسلام را در یک کلمه جمع کنیم، آن کلمه توحید خواهد بود. و اگر کلمه طیبه لا اله الا الله را بست و گسترش دهیم، نظام اعتقادی و به دنبال آن نظام ارزشی اسلام ظاهر می شود. بحث درباره مسئله توحید ابعاد گوناگونی دارد که بخشی از آنها احتیاج به بحث های تخصصی و فنی دارد و میبایست در مراکز علمی مورد بررسی قرار بگیرد. چنان که حقیقت توحید و معرفت الهی نوری است که میبایست خدای متعال در دلهای مستعد و پاک بتاباند، و اون حقیقت با بحث و گفتگو به دست نخواهد آمد. الهی انت الذی اشرقت الانوار فی قلوب اولیائک حتی عرفوک و وحدوک و ازلت الاغیار عن قلوب احبائک حتی لم یحبوا سواک ولم یلجؤوا الی غیرک. از فقرات دعای عرفه حضرت سید الشهدا سلام الله علیه. عرض می کند: پروردگارا، تویی آن کسی که نورها را در دل بندگان صالحت تاباندی تا آن که تو را شناختند و وحدانیت تو را درک کردند، و تویی که اغیار و بیگانگان را از دلهای اولیاءت زدودی تا جز به تو به کسی دل نبستند و به هیچ کس دیگری پناه نبردند. این حقیقت میبایست به وسیله خدای متعال در دلها پدید بیاد. اما با این همه چنان نیست که بحث و آموزش در پیرامون مسائل توحیدی مسدود باشد، و روش انبیاء و اولیاء خدا سلام الله علیهم اجمعین این نبوده که تنها با ارائه دستور العملهایی مردم را به خود واگذارند تا در سایه عمل و توجهات قلبی به توحید برسند، بلکه در کنار تأکید بر عمل و اخلاص در عبادت به تعلیم حقایق توحیدی می پرداختند و هیچ فرصتی را برای آموزش این معرفت عظیم از دست نمی دادند و حتی میدان جنگ را هم برای تعلیم بی مناسبت نمی دیدند، چنان که در جلسه قبل اشاره کردم. ما با الهام گرفتن از قرآن کریم و بیانات پیامبر اکرم و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین و با استمداد از خدای متعال تلاش می‌کنیم یک سلسله مباحثی را پیرامون توحید در این مرکز توحید و یگانه پرستی عرضه کنیم، به امید اینکه خدای متعال از برکات و الطاف و عنایات خودش ما را محروم نفرماید و دلهای ما را مستعد پذیرش نور توحید قرار دهد. همونطور که در جلسه قبل عرض شد، توحید از یک طرف محور نظام اعتقادی را تشکیل میده و هرقدر توحید کامل تر شود اعتقاد به سایر حقایق بیشتر خواهد شد و سایر معتقدات در واقع جلوه هایی از اعتقاد و ایمان به توحید است. و از طرف دیگر نظام ارزشی اسلام مبتنی بر توحیده، یعنی هر کمال و فضیلت حقیقی در سایه توحید حاصل میشه و هر فضیلت معنوی و اخلاقی از ریشه توحید سرچشمه میگیره و هر قدر انسان در مسیر تکامل حقیقی پیش برود، در واقع قدمی در راه توحید برداشته و سعادات و درجات اخروی و مراتب قرب و رضوان الهی هم در واقع از درجات توحید نشأت می‌گیرد. یعنی توحید هنگامی که در بعد عمل تجلی کند، اخلاق و فضیلت را به بار می‌آورد و آثار آن در جهان ابدی درجات مختلف بهشت خواهد شد. پس اختلاف درجات بهشت و کمالات حقیقی انسان در واقع تابع اختلاف مرتبه توحید اوست. پس باید بکوشیم تا هرچه بیشتر معرفت خودمان را نسبت به خدای متعال بیفزاییم و توحید را خالص‌تر و کامل‌تر بشناسیم و بپذیریم. چنین حقیقتی که از یک سو محور همه عقاید است و از یک سو ریشه همه فضائل و کمالات، طبعاً دارای درجات مختلفی خواهد بود. یکی از درجات توحید که ساده ترین و قابل فهم ترین درجات توحید است، این است که انسان معتقد باشد که جهان هستی آفریده یک آفریدگار است، که در اصطلاح توحید در خالقیت نامیده میشه. این اعتقاد حتی در میان بسیاری از مشرکین هم وجود دارد، قرآن کریم از قول مشرکین مکه و بت پرستانی که در زمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله بودند نقل می‌فرماید که آنها درباره بت‌هاشون معتقد به آفریدگاری نبودند، بلکه آنها را وسائطی برای تقرب به سوی خدای یگانه تلقی می‌کردند و می‌گفتند ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا، یعنی چنین می‌پنداشتند که خدای متعال العیاذ بالله دخترانی به نام ملائکه دارد و این ملائکه بت‌هایی و صورت‌های جسمانی براشون فرض می‌کردند و می‌ساختند و به پرستش آنها می‌پرداختند تا ارواح این بت‌ها و ارباب این بت‌ها خوشنود شوند و در نتیجه نزد خدای یگانه برای این پرستندگان شفاعت کنند. در آیه دیگه می‌فرماید ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، اگر از این بت پرستان بپرسی که چه کسی آسمان ها و زمین را آفریده، خواهند گفت الله. پس مشرکین مکه منکر الله نبودند، بلکه خدایانی پایین تر از مرتبه خدای یگانه معتقد بودند و برای اونها مجسمه هایی ساخته بودند و به پرستش اونها می پرداختند. با این توضیح روشن میشه که اعتقاد به وحدت خالق و یگانگی آفریننده در اسلام کافی نیست. اسلام چنین کسانی را که آفریدگار جهان را واحد میدانند موحد نمیشمارد، بلکه آنها را مشرک میداند. پس بیش از توحید در خالقیت میبایست توحیدی وجود داشته باشد که تازه اولین مرتبه اسلام خواهد بود. چنین مشرکینی که معتقد به وجود آفریدگار واحد بودند، معتقد بودند که کسانی مادون مرتبه الله هستند که آفریده خدا هستند، ولی اونها صاحب اختیار جهانند و تدبیر امور جهان بر طبق نظر اونها انجام میگیره. اونها هستند که در گردش ماه و خورشید و پدید آمدن پدیده‌های زمینی و آسمانی و در سعادت و شقاوت انسان‌ها مؤثر هستند. برخی عهده‌دار تدبیر دریاها هستند، برخی تدبیر خشکی را به عهده گرفتند، بعضی امور جنگ را تدبیر می‌کنند، بعضی سایر امور انسان‌ها را اداره می‌کنند. در واقع قائل به ارباب متعدد بودند، نه قائل به خالقهای متعدد، یعنی کارگردانان جهان را متعدد می دانستند. و این موضوعی است که قرآن کریم با شدت هرچه بیشتر به مبارزه با آن پرداخته و برای مردم بیان می کند که اون کسی که آفریدگار جهان است، همو پروردگار و تدبیر کننده جهان خواهد بود و دیگری نمی تواند در آفریدگان او کمترین تصرفی را بی اذن او انجام دهد. اون کسانی که مشرکین شفعا و اولیاء خودشان می دانستند، مخلوقاتی از مخلوقات خدا بلکه مخلوقات به چند واسطه بودند. این صنم ها و اوثانی که می پرستیدند چیزهایی بود که خودشان ساخته بودند، اینها مخلوقات مخلوقات خدا بودند. چگونه صلاحیت پرستش و چگونه صلاحیت تدبیر و اداره جهان را خواهند داشت؟ اما همین ربوبیت الهی را وقتی باز کنیم و درست حقیقتش را درک کنیم، خواهیم دید بسیار مفهوم گسترده است و جلوه های فراوانی داریم. به طور کلی ربوبیت به دو بخش تقسیم میشه، یکی ربوبیت تکوینی و یکی ربوبیت تشریعی. منظور از ربوبیت تکوینی این است که آن چه مربوط به تدبیر و اداره جهان است در واقعیات هستی همه به دست خدای متعال است. اختیار گردش ماه و خورشید و پدید آمدن روز و شب به دست اوست. حیات و مرگ انسانها به دست اوست. نگهداری مخلوقات و جهان از تصادمات و برخوردهای تباه کننده با اوست. خداست که آسمانها و زمین را نگهداری می کند. ان الله یمسک السماوات والارض ان تزولا. و همینطور هر موجودی که در هر جایی از این جهان پهناور به وجود بیاید و رشد کند و بمیرد و تولید مثل کند یا سایر آثار وجودی از او ظاهر شود، همگی یک جا تحت تدبیر و اداره الهی است و هیچ پدیده ای خارج از حوزه ربوبیت خدای متعال نیست. نفس کشیدن ما، سخن گفتن گوینده و شنیدن شما، حرکت باد، روییدن گیاه، حتی حرکت یک برگ کوچک در شاخه های درخت، حرکت یک مور، حرکت یک پشه خارج از ربوبیت الهی نیست. همه اینها تحت تدبیر اوست. هیچ موجودی در هیچ جای جهان بدون اذن تکوینی او هیچ حرکتی نمیتواند انجام بدهد. این معنای ربوبیت تکوینی الهی است. بنابراین جایی برای تصرف استقلالی فرشتگان یا دیگر مخلوقات خدا نخواهد بود. هر موجودی هر تصرفی کند در سایه اذن تکوینی الهی و نیرویی است که خدا به او داده و در انجام کار و به کار گرفتن اون نیرو استقلالی از خود ندارد. یعنی چنان نیست که اگر خدا نخواهد باز موجودی بتواند حرکتی انجام بده و پدیده ای را به وجود بیاره و یا تغییری در جهان انجام بده. اراده تکوینی الهی بر کل جهان مسلط است و همه چیز تحت اراده او قرار دارد. البته در جای خودش خواهد آمد که این مسئله معناش جبر نیست و منافاتی با اختیار انسانها ندارد، که بحثش بماند انشاءالله در جای خودش عرض خواهد شد. بخش دیگر ربوبیت مربوط به تدبیر اختیاری انسان هاست. یعنی در میان موجوداتی که خدا در این جهان طبیعت آفریده، یک دسته از موجودات هستند که حرکات آنها، آثار آنها، تکاملاتشون در گرو افعال اختیاری خودشونه و اون دسته انسان هاست. انسان برای اینکه به کمال حقیقی خودش برسد میبایست با اراده و اختیار خودش حرکت کنه. اگر حرکتی در انسان از روی جبر پدید بیاید، حرکتی انسانی نخواهد بود. اگر انسانی را با جر ثقیل از جایی بلند کنند به جای دیگری بگذارند، این حرکت یک حرکت مکانیکی است، حرکت انسانی نیست. اونگاه این حرکت انسانی خواهد بود که از اراده و اختیار فاعل سرچشمه بگیره. رشد بدن در گیاه و حیوان و انسان مشترک است و تابع اراده و اختیار فاعل نیست. این حرکت هم حرکتی نباتی است، حرکتی انسانی نخواهد بود. اون حرکتی در واقع انسانی است که از مبدأ اراده و اختیار خود انسان سرچشمه بگیرد. گو این که نیروی اراده را خدا به انسان می‌دهد، قدرت عمل را او به انسان می‌دهد، شرایط کار را او فراهم می‌کند، ماده‌ای که باید در آن تصرف کند خدا می‌آفریند، حیات خود انسان را هم او می‌آفریند و در هر لحظه انسان به آفرینش و افاضه الهی نیازمند است. اما با این همه کاری که از انسان سر میزنه از مبدأ اراده و اختیار خود اوست و چنین کاری انسانی خواهد بود. خب تدبیر خدا در مورد این افعال اختیاری انسان چگونه است؟ ربوبیت الهی اقتضا می کند که علاوه بر این که مبادی اراده و اختیار و اسباب و وسائل کار را در اختیار انسان قرار می دهد، شناخت صحیح هم به او بدهد، به اون راه صحیح را از راه سقیم نشان بده، خوب و بد را به او بشناسونه، دستور برای زندگی فردی و اجتماعی او صادر کنه، قانون برای زندگی فردی و اجتماعیش وضع کند. این معنای ربوبیت تشریعی الهی است. توحید در ربوبیت تکوینی اقتضا دارد که انسان تدبیر امور جهان و انسان را مستند به خدای متعال بدونه، در امور تکوینی که خارج از اراده خود اوست. و ربوبیت تشریعی و توحید در ربوبیت تشریعی اقتضا دارد که انسان دستور العمل زندگی را تنها از خدا بگیرد، حق قانون گذاری را برای خدا قائل باشد، هیچ موجود دیگری را ذی حق در وضع قانون به طور استقلال ندانه، یعنی قانونی برای او معتبر باشه که به اذن الهی تشریع شده باشه، نه اینکه کسانی به دلخواه خودشون قانونی وضع کنند و دیگران ملزم باشند که اون را اطاعت کنند و بپذیرند. برای شخص موحد تنها قانونی معتبر است که مستند به اذن تشریعی خدای متعال باشد، همون اذنی که خدا به پیامبر و امام معصوم داده و این اذن به وسیله نسب امام معصوم به طور عام به فقهای واجد شرایط منتقل میشه. همان چیزی که امروز در جامعه ما یکی از محورهای ایدئولوژی ما شناخته میشه، یعنی ولایت فقیه. پس قوانین برای موحدین از اون جهت معتبر است که نهایتاً مستند به اذن تشریعی خدای متعال میشه، و اگر این استناد نباشد هیچ قانونی برای موحدین معتبر نخواهد بود، بلکه نوعی شرک تلقی میشه. شاهد بر این که در توحید اسلامی هم توحید در ربوبیت تکوینی معتبر است و هم توحید در ربوبیت تشریعی. اما ربوبیت تکوینی مثالهای فراوانی داره و آیات بیشماری در این زمینه هست که دلالت بر اعتبارش میکنه. هر جا در قرآن کریم با کلمه رب برخورد میکنید اشاره ای به این حقیقت داره. یا ایها الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. باید کسی را پرستش کنید که او رب شما و رب پیشینیان شماست و رب همه موجودات. ذالکم الله ربکم فانا تؤفکون. رب شما فقط الله است، پس شما را به کدام سو میبرند و به کدام جهت منحرف میکنند؟ جهت شما باید به سوی الله باشد که او رب شماست. و همین سوره حمدی که هر روز هر مسلمانی دست کم 10 مرتبه موظف است تکرار کند، الحمدلله رب العالمین، تأکید بر این مطلب است که همه روزه ما مکررن توجه به این حقیقت پیدا کنیم که ربوبیت جهان هستی، صاحب اختیاری جهان، اداره و تدبیر عالم به طور کلی در بست در اختیار خدای متعاله. و اما ربوبیت تشریعی، می دانیم که از دیدگاه اسلامی و بر حسب تعالیمی که قرآن کریم ارائه می فرماید، منشأ انحراف در اعتقاد و عمل ابلیس است، همون موجودی که قبل از حضرت آدم آفریده شده بود و سالها به بندگی خدا مشغول بود و به تعبیر نهج البلاغه امیر المؤمنین علی علیه السلام و قد عبد الله 6000 سنه لا یدرا امن سن دنیا امن سن الاخره، که قبل از آفرینش حضرت آدم 6000 سال پرستش خدا کرده بود، که تازه معلوم نیست این سالها از سالهای دنیاست که هر سالش 365 روزه یا از سالهای آخرت که هر روزش 1000 سال است. روزگاری بس طولانی که برای ما درست قابل تصور نیست، ابلیس قبل از حضرت آدم وجود داشت و پرستش خدا میکرد. آنچنان که ملائکه پنداشته بودند او از ملائکه است و در صف خود او را جای داده بودند. اما ابلیس طبیعتی دوگانه داشت، یعنی مثل انسان دارای اختیار و میبایست آزمایش بشه تا مرتبه توحید و معرفتش ظاهر بشه. آیا حد نصاب لازم برای توحید را دارد یا نه؟ آزمایش ابلیس به وسیله حضرت آدم تحقق یافت. بعد از آفرینش حضرت آدم به ابلیس دستور داده شد که که برای آدم سجده بکن. ابلیس از این امر الهی سرپیچی کرد و به واسطه این سرپیچی الالابد از بارگاه قرب الهی رانده شد و سردسته جهنمیان و دوزخیان شد که سایر دوزخیان به تبع ابلیس به جهنم می روند. چرا؟ این سوال در ذهن همه ما پدید میاد که چگونه است فردی که هزاران سال خدا را به یگانگی پرستیده به واسطه یک مخالفت، یک معصیت از درگاه الهی رانده میشه، آن هم به این حد از شقاوت که برای ما قابل تصور نیست. چه سری در این است که اون همه عبادت ها نادیده گرفته میشه و این معصیت و تنها معصیتی که در قرآن کریم از ابلیس نقل شده همینه، به واسطه همین معصیت این همه سقوط میکنه. سر مطلب چیه؟ تحلیلی که میتوان بر اساس بینش اسلامی از این مطلب کرد این است که این معصیت نه تنها به عنوان یک سرپیچی عملی موجب سقوط ابلیس شد، بلکه به واسطه این که از نقص در توحید او سرچشمه می گرفت. او در واقع معتقد نبود که خدا هرچه بخواهد امر می کند و مخلوقات می بایست امر او را بیچون و چرا بپذیرند. او گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من طین، این چه دستوریه که به من میدی؟ من چگونه برای آدم سجده کنم با اینکه من از او بهترم؟ در واقع این سخن از روح کفر و بی ایمانی ابلیس سرچشمه میگرفت و کان من الکافرین. از پیش هم چنین کفری در او وجود داشت، منتها ظهور نکرده بود. او معتقد به حد نصاب توحید نبود، اعتقاد نداشت که هرچه خدا می فرماید می بایست عمل کرد. حق دستور دادن و امر و نهی کردن بیچون و چرا مخصوص خداست، وگرنه هم اعتقاد به خدای یگانه داشت، هم با او سخن می گفت خلقتنی من نار و خلقته من طین. حتی اعتقاد به ربوبیت تکوینی خدا هم داشت. قال رب انظرنی الی یوم یبعثون، خطاب به خدا می کنه به عنوان رب، ربوبیت خدا را قبول داره، هیچ رب دیگری هم در کنار خدا معتقد نیست، حتی اعتقاد به قیامت هم داره، ولذا میگه انظرنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت که بندگان مبعوث میشوند و زنده میشوند مرا مهلت بده. پس نه در اصل اعتقاد به خالقیت خدا نقصی داره، نه در اعتقاد به ربوبیت تکوینی و نه در اعتقاد به معاد، به همه اینها معتقده و در این حال اینقدر سقوط میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اعتقاد به ربوبیت تشریعی الهی نداره. فرمان خدا را بیچون چرا واجب الاطاعه نمیدانه. در صورتی فرمان خدا را واجب الاطاعه میدونه که موافق فکر و میل خودش باشه. او از عبادت خدا کوتاهی نمی کرد، همونطور که عرض کردم و از نهج البلاغه نقل کردم، هزاران سال عبادت خدا کرده بود. اشکال او در این بود که امر و نهی خدا را بیچون و چرا لازم الاطاعه نمیدونست. بگذاریم، شواهد فراوان دیگری هست که خدای متعال کسانی را که حق تشریع استقلالی برای خودشون یا برای دیگران قائل باشند اونها را مشرک حساب میکنه. اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. یهود و نصارا را مذمت میفرماید که اینها مرتبه ای از شرک داشتند، زیرا علما و راهبان خودشون را ارباب پنداشته بودند. آیا در میان یهودیان و نصرانیان کسانی بودند که برای علما و برای کشیش های خودشون مقام خالقیت قائل بودند؟ چنین چیزی در تاریخ نقل نشده، در قرآن هم نقل نشده، بلکه در روایات در تفسیر این آیه اومده که اونها بیچون و چرا از ارباب کلیسا و کنائس اطاعت میکردن. یعنی همونطور که دستور کتاب خدا را لازم الاطاعه میشمردند، دستور شورای کلیسا یا شورای کنیسه را هم قانون واجب الاطاعه تلقی میکردن. کما اینکه امروز هم در میان طوایف مختلف نصارا چنین چیزهایی وجود داره. گاهی شورای کلیسا تصمیم میگیره، یه قانونی وضع میکنه به نام قانون دینی، و مسیحیان موظف هستند که اون را به عنوان قانون الهی و مسیحی تلقی کنند. این در واقع شرک در تشریع و ربوبیت تشریعی است. موحد میبایست حق قانون گذاری را مستقلن برای خدای متعال قائل باشه و تنها قانونی را معتبر بدونه که در سایه اذن تشریعی الهی وضعیش. پس حد نصاب توحید در اسلام، یعنی اولین مرتبه ای که یک انسان از دیدگاه اسلامی موحد شناخته می شود، کسی است که قائل به وحدت خالق و وحدت ربوبیت تکوینی و ربوبیت تشریعی باشد. هم خالق را یگانه بداند و هم رب و کردگار و صاحب اختیار جهان را و هم قانونگذار اصیل را. بعد نوبت میرسه به توحید در معبود. یعنی علاوه بر همه اینها باید معتقد باشد که هیچ کس جز اللهی که رب است و اللهی که قانونگذار مطلق است، جز او سزاوار پرستش نیست. این را میتونیم توحید در الوهیت یا در معبودیت بنامیم. اعتقاد به این مطلب جزء اصول است، اما عمل خارجیش جزء فروعی. پس بنابراین برای یک موحد همه اینها ضرورت داره، هم آفریدگار را الله بداند، هم رب و مدبر جهان را، و هم قانونگذار اصیل را، و هم تنها کسی که سزاوار پرستش است. همه اینها در این کلمه طیبه گنجانیده شده، لا اله الا الله. پس دیدیم که این کلمه علاوه بر این که دلالت بر توحید در خالقیت داره، شؤون دیگر توحید را هم متضمنه، و بدون اینها حد اقل توحید در دیدگاه اسلامی حاصل نمیشه. از این مرتبه که بگذریم، مراتب کمالی توحید است که تدریجا میبایست انسان از نظر معرفت به آنها برسه و از نظر عمل آنها را مورد عمل قرار بده. توحید در ربوبیت الهی مستلزم لوازمی است. اگر واقعا کسی تدبیر جهان را منحصرا در اختیار خدای متعال بدونه، خواه ناخواه در زندگی او آثاری خواهد داشت. اولین مرتبه این است که سر کرنش در برابر هیچ موجودی فرود نخواهد آورد. وقتی انسان معتقد بود که اختیار کل هستی در دست خداست، دیگه جا نداره برای کسی کرنش بکنی. انسان اون وقتی در مقابل موجود دیگری سر تعظیم فرود میاره و برای او کرنش میکنه که او را در یک کاری مؤثر و گرداننده بدونه. اما اگر تدبیر کل عالم به دست خدای یگانه است، جز در مقابل او در مقابل هیچ کسی نمیبایست کرنش کرد. مسلمانان صدر اسلام با فهمیدن همین حقیقت که کلمه توحید بر چنین حقیقتی مشتمل است، ساخته شدند و در مدت کوتاهی این معارف و فضائل از آنها ظاهر شد و به این مقامات بزرگ نائل شدند. همه شنیدید که وقتی لشکر اسلام به طرف ایران حرکت کردند، سرداری را فرستادند که با اینها صحبت بکنه که حرف شما چیه؟ شما از ما چی میخواید؟ پول میخواید؟ مقام میخواید؟ زمین میخواید؟ خواستتون چیه؟ جواب دادند. کی جواب داد؟ کسانی که چند سالی در سایه اسلام تربیت شدند، در همون مسجد پیامبر و با تعالیم ساده اسلام خو گرفتند و از قرآن بهره گرفتند، به این پایه از بینش و وسعت نظر و علو همت رسیدند. گفتند ما نیامدیم که از شما پولی بگیریم یا زمینی را تصرف کنیم، ما آمدیم بندگان خدا را از یوغ بندگی شما نجات بدیم. هدف ما این است که انسانها در سراسر زمین از زیر یوغ بندگی کسانی مانند خودشون که اونها هم آفریده خدا هستند نجاتشون بدیم. انسان باید اونچنان عظمتی پیدا کند که در مقابل هیچ کس دیگری خضوع نکنیم. همین شعار الله اکبری که امروز در جمهوری اسلامی رواج داره و دنیا ما را به کشور الله اکبر میشناسه، همین معنا را افاده میکنه. عظمت و کبریایی مخصوص خداست. انسان فقط باید در مقابل او خضوع کنه، مگر اینکه او دستور بده که به دیگران احترام بگذاریم، چنان که او میفرماید به پدر و مادر احترام بگذارید. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، بال ذلت را در برابر پدر و مادر بگستران. اظهار خضوع و ذلت کن در مقابل پدر و مادر. بله، چنین اظهار ذلتی را شخص موحد می کند، اما به امر خدای عزیز، چون خدا امر فرموده چنین کاری را انجام میده. در واقع این عبادت خداست. این تذلل و کوچکی در مقابل عظمت بی‌نهایت الهی است. همچنین وقتی خدای متعال دستور میده که در برابر پیامبر و ائمه معصومین خضوع داشته باشید، یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله،
حتی در سخن گفتن میبایست احترام پیامبر و جانشینان او را رعایت کنید. نباید صدا کردن پیامبر مثل صدا کردن دیگران باشد. اگر دیگران را بلند صدا میزنید، پیامبر را نباید این چنین صدا بزنید. برای پیامبر خدا و برای ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین قائل هستیم و این کوچکی و تذللی که در مقابل آنها می کنیم در واقع تذلل برای خداست، چون خدا امر فرموده، چون او دوست داره. وگرنه شخص پیامبر و امام صرف نظر از انتساب به خدای متعال و احترامی که او برای آنها قائل شده، از نظر یک موحد خود به خود نباید مورد تقدیس و خضوع قرار بگیره. و همانطور احترامی که برای جانشینان امام و امروز برای رهبر عظیم انقلاب می شود، در واقع عبادت خداست. این احترام به خاطر نسبت خیشاوندی با او نیست. این احترام به واسطه طمع در مال یا ترسی از عقوبت نیست. این احساسی است که از توحید سرچشمه می‌گیرد. چون مردم ما عشق به خدا پیدا کرده اند، برای هر بنده‌ای که نزد او مقرب تر باشد و برای برقراری حکومت الهی بیشتر تلاش کند، بیشتر احترام قائل میشند و جان خود را در مقابل او به چیزی نمیگیرند. این احترامات و تقدیسات در سایه احترام به خداست و از این جهت عبادت. این که بعضی از برادران اهل تسنن شیعیان و سایر مسلمین را به شرک متهم می کنند، از روی سوء تفاهمی است که از همین جا برخاسته. آنها خیال می کنند که توحید در ربوبیت و معبودیت الهی اقتضا می کند که در برابر هیچ انسانی انسان احترام قائل نشی. و اگر انسانی را احترام کند و یا اینکه قبر او را ببوسد، این مشرک خواهد بود، غافل از این که این احترام در واقع احترام به خداست و به شؤون الهی است. اگر خدا نفرموده بود و اگر نبود انتصابی که اولیاء خدا به خدا دارند، این را می توانستیم نوعی شرک تلقی کنیم. اما اکنون که به واسطه انتصاب به اوست و به امر او انجام می گیره، نه تنها شرک نیست بلکه عین توحید است. خدایی که امر می فرماید به پیامبر و اولیاء او احترام بگذاریم، اگر ما بگوییم ما فقط به خودتو احترام میگذاریم، خدایی که میفرماید کسانی که مرتکب گناه شدند اگر آمده بودند نزد پیغمبر و هم خودشون استغفار کرده بودند و هم پیامبر برای اونها استغفار کرده بود، خدا گناهشون را میامرزید. اظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. خدا میفرماید برای آمرزش گناهانتون باید بیایید حضور پیغمبر، او برای شما استغفار کنه، خودتون هم استغفار کنید، اون وقت خدا گناه شما را خواهد بخشید. منافقین میگفتن ما پیش خود خدا استغفار میکنیم، دیگه چرا باید بیاییم پیش پیغمبر؟ ابا داشتند از این که بیان در حضور رسول الله صلی الله علیه و آله. و عرض حاجت به آن حضرت کنند و توسل کنند به او و او را وسیله قرار بدن در درگاه الهی. خود این موجب نفاقشون شد. و چون این چنین بودند، خدای متعال می‌فرماید اگر 70 مرتبه هم برای این مردم استغفار کنی، استغفار تو هم قبول نخواهد شد. چرا؟ برای اینکه اینا استکبار کردند، گردن کشی کردند، در مقابل امر خدا اطاعت نکردند. احترامی را که میبایست در حق پیغمبر اکرم مبذول بدارند رعایت نکردند. اینها کفران نعمت خدا کردند، سرپیچی از امر او کردند. اینها دیگه مستحق آمرزش نیستند، حتی اگر خود پیغمبر هم برای اونها استغفار کنه. استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مره فلن یغفر الله لهم. میخوای استغفار کن، میخوای نکن، برای اینها اگر 70 بار هم برای چنین مردمی استغفار کنی، خدا گناهان اونها را نخواهد بخشید. پس اون کسانی که از احترام کردن به پیامبر اکرم و اولیای خدا استکبار میکنن، آرشون میشه که در مقابل اولیای خدا خضوع کنند، چنین کسانی مستحق رحمت خدا نخواهند بود. اینها نه تنها موحد نیستند، بلکه از بدترین نوع شرک را دارند، همون شرک ابلیسی. اگر شرکی در خالقیت قائل بودند، اینقدر موجب سقوط آنها نمی شد. اینا که خدا را شناختند، می دانند خدای یگانه ایست که همه چیز عالم به دست اوست، اگر زیر بار او نرند، در مقابل او استکبار کنند، زشتی این استکبار از کسی که خدا را نشناخته بدتره. ولذا ابلیس از بت پرست ها بدتره، با اینکه خدا را میشناخت و عبادتش هم کرده بود. کسی که خدا را شناخت و عظمت او را درک کرد و باز هم سرپیچی کرد، این بیشتر مستوجب سقوط و عذابه تا کسی که هنوز معرفتی پیدا نکرده. بنابراین نباید توهم بشه که اعتقاد به توحید در ربوبیت منافاتی با اعتقاد شیعیان و اکثریت مسلمین در باره انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین داریم. ما هیچ کس را در عرض خدا، در کنار خدا، در آفرینش، در تدبیر جهان مؤثر نمی دونیم. هیچ کس را استقلالاً در انجام کوچکترین کاری در جهان آفرینش مؤثر نمی دونیم. اما معتقدیم خدای متعال به بعضی از مخلوقاتش قدرت‌هایی داده و اراده او تعلق گرفته که بسیاری از کارها از مجرای اراده اونها انجام بگیره. اگر معجزاتی به دست پیامبران جاری کرد، حتی اگر مرده را به دست حضرت عیسی علی نبینا و آلیه و علیه السلام زنده کرد، این منافات با توحید در احیا نداشت. زنده کننده حقیقی خداست و اوست که چنین قدرتی را به عیسی ابن مریم عطا می کنه و همچنین به هر که بخواهد و خواسته است که چنین قدرتی را به ائمه ما عطا فرماید و فرموده. و چنین اعتقادی نه تنها منافاتی با توحید ندارد، بلکه از شؤون توحید است. و همانطور که او ابلیس را امتحان کرد به اطاعت از حضرت آدم و خضوع در مقابل او، سایر بندگانش را هم آزمایش کرد به اطاعت از انبیاء و اولیاء او. و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله، هیچ پیامبری را نفرستادیم مگر به خاطر اینکه به اذن خدا مورد اطاعت قرار بگیره. اطاعت پیامبران بر همه مردم واجبه چون خدا فرموده. اگر اطاعت از پیامبر نشه، اطاعت از خدا نشده. ابلیس گفت هرچه بخواهی تو را عبادت می کنم، مرا از سجده آدم معاف بدار. خطاب شد انی ارید و ان اطاع من حیث ارید، اگر اطاعت من میخوای بکنی اونجوری که من میگم بکن، والا اطاعت دلت، پرستش هوای نفست، پرستش من به اون صورت باید انجام بگیره که من دستور میدم. اگر خدا پرستی در راهی باید قدم برداری که خدا تعیین کرده، نه راهی که عقلت اون را پیش پایت میگذاره، چه بسا این عقل ناقص و گمراه کننده باشی. اگر راهی برای عبادت برمیگزینی، باید راهی باشد که خدا و پیامبر دستور دادن، نه روشی من درآوردی و بر سر بدعت، آنچنان که بعضی از طوایف برای عبادت خدا راههایی اختراع کردند. این در واقع بازگشتش به عبادت خود است، نه عبادت خدا. اگر عبادت خداست باید به همان گونه ای انجام گیرد که او دستور داده است. بنابراین اعتقاد به این که اولیاء خدا دارای مراتبی از ولایت تکوینی هستند و تصرفاتی در جهان به اذن الله انجام میدهند این توحید است، و توسل و شفاعت خواستن از اونها شفاعتی که به اذن الله باشد باز این توحیده. شاید در جلسات بعدی موفق بشم که توضیح بیشتری در زمینه توحید و رابطه اون با شفاعت عرض کنم. وقت امروزم تمام شده. چند جمله در این پرستشگاه خدای یگانه دعا کنیم. امید است که خدای متعال به برکت دلهای پاکی که در میان شما عزیزان وجود داره دعاها را مستجاب بفرماید. پروردگارا، تو را به عزت و عظمت و وحدانیت و کبریاءت قسم میدیم. دلهای ما را به نور معرفت و توحید روشن بفرما. محبت ما را نسبت به خودت و نسبت به اولیاءت زیاد بفرما. پروردگارا، وجود مقدس ولی عصر از همه آفات محفوظ بدار. جانشین او را برای حفظ اسلام و حمایت از نظام اسلامی تا ظهور ولی عصر محفوظ بدار. توفیق قدردانی از نعمتهای مادی و معنوی خودت به همه ما مرحمت بفرما. رزمندگان عزیز ما را در جبهه های حق علیه باطل به پیروزی کامل و عاجل برسان. حوائج همه مؤمنین را برآورده بفرما. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرما و عجل فی فرج مولانا.